گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در 16 کیلومتری تهران ابتدای جاده مشهد گورستانی است که پیکر شماری از فعالان سیاسی اعدام شده در تابستان و پاییز 1367 را در گروه‌های دست جمعی خود جای داده است. تخریب گورستان خاوران در روزهای اخیر اعتراض‌هایی را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است. در آخرین مورد از این اعتراض‌ها، کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با انتشار بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه حفظ حرمت درگذشتگان وظیفه همگان از جمله مسئولان حکومتی است، از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست تا نسبت به اعاده وضع و بازسازی گورستان خاوران اقدام کنند. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران:
مسئله از نگاه حقوق بشری بهش پرداخت شده، با این تعبیر که میدونید همونطوری که حفظ حرمت و کرامت انسانها ایجاب میکنه، ما باید همه مسئولین حکومتی و آحاد ملت به باورها و عقاید سایر شهروندان از هر دین و آیین و مسلکی باشن احترام بگذارن. و یکی از اشکال احترام و حفظ حرمت شهروندان، حفظ حرمت اموات و درگذشتگان آنهاست و در هیچ دین و آیین و حتی شریعتی پذیرفته نیست که بیان گورستانی را تخریب بکنن و فورا بدون رضایت صاحبان اون درگذشتگان و خانواده های اونها بیان اونجا رو تبدیل کنن مثلا به پارک یا نمیدونم درختکاری بکنن و امثال اینا. اینا با هیچ منطقی سازگار نیست و به نظر ما از موارد آشکار نقض حقوق شهروندی است.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین آنچه را که کشتار غیرقانونی دهه 60 به ویژه سال 67 نامید محکوم کرد. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران:
تا اونجا که ما اطلاع داریم هیچ کدام از اون محاکمات با رعایت موازین قانونی و به ویژه ضوابط دادرسی عادلانه صورت نگرفته، یعنی از حق داشتن وکیل، از اینکه پروندهشون رو بخونن، از اینکه فرصت دفاع داشته باشن. لذا هیچ کدوم این مسائل تا اونجا که ما می‌دونیم مراعات نشده و از همه بدتر بسیار اینها در همون دادگاه‌هایی که خیلی خیلی مختصر و بدون رعایت تشریفات آیین‌نامه کیفری شکل می‌گرفت و منجر به صدور حکم می‌شد، محکوم شده بودن مثلا به تحمل حبس‌های حالا طولانی مدت یا کوتاه مدت، 5 سال، 10 سال، بیشتر کمتر، ولی با وجود این در این حالی که داشتن تحمل زندان می‌کردن، عده زیادی از اینها رو بعداً اعدام کردن. این با هیچ منطقی، با هیچ مقرراتی سازگار نیست. به یک معنا باید بگیم بله، تمام اون محاکمات غیرقانونی بوده، به لحاظی که اون ضوابط دادرسی عادلانه مراعات نشده، از اون حیث غیرقانونی بوده. ولی ما فرض بکنیم که در بعضی موارد ضوابط دادرسی عادل مراعات شده باشه و اونها محکوم شدنشن به 5 سال یا 10 سال یا مقداری حبس، زندانی که در حال تحمل کیفر است به چه دلیل میگیرن بدون اینکه اقدامی کرده باشه، بدون اینکه کاری کرده باشه، محکومش میکنن به اعدام؟
پیش از کانون مدافعان حقوق بشر، آیت الله حسین علی منتظری، اولین چهره شاخص منتقد این اعدام‌ها در سال 1367 در میان رهبران جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان عفو بین‌الملل، از تخریب گورستان خاوران انتقاد کرده بودند. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، درباره انتقاد پدر خود از تخریب گورستان خاوران که در جمع اعضای نهضت آزادی مطرح شد، میگوید:
ایشون اعتراض کردن اینکه شرعاً ما نمیتونیم اگه بخوایم مقید به دین باشیم این کارو بکنیم، چون قبور دیگران محترمه، حتی قبور کفار هم. ایشون تو این صحبتشون گفتن که در قرآن کریم میگن لقد کرمنا بنی آدم، یعنی بنی آدم کلاً کرامت دارن. بنی آدم شامل کفار میشه، شامل دیگران هم میشه، شامل مؤمنین هم میشه و حتی اهانت به مرده و میت اونها هم این شرعاً جایز نیست و ایشون دقیقاً وظیفه شرعی مسئولین رو گوشزد کردن.
رضا معینی، روزنامه‌نگار در پاریس و از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان سال 67، سخنان آیت الله منتظری را به دلیل جایگاه فقهی بالای او بسیار مهم توصیف می‌کند.
آیت الله منتظری نه تنها مرجع تقلید هستند که یکی از معتبرترین منابع شیعه هستند. وقتی که ایشون توهین به میت رو جایز نمیدونن، وقتی که ایشون میگن حتی اگر کافر باشه این توهین نیست و نبایدم باشد، به نظر من مسئله مهمی است.
پیش از این سازمان عفو بین الملل نیز در هفته گذشته از مقامات مسئول ایران خواست سریعاً به تخریب صدها گور فردی و جمعی بینامانشان در گورستان خاوران پایان دهند و تضمین کنند که این محل حفظ خواهد شد. این سازمان همچنین خواستار انجام تحقیقات قانونی بی‌طرفانه، جامع و مستقل در این گورستان و درباره اعدام‌های دست جمعی سال 1367 شد. گزارش تخریب گورستان خاوران در حالی انتشار یافت که در سالیان قبل بارها شایعاتی در خصوص این اقدام مطرح شده بود. در آخرین مورد در تابستان سال جاری این احتمال نیز مطرح شد که در این محل گورستان عمومی دیگری احداث شود. همزمان از تابستان سال جاری اعمال فشار، بازداشت، احضار و حتی هجوم به مناظر بازماندگان شروع شد. هدف از تخریب گورستان خاوران چیست؟ پاسخ امید منتظری، فرزند یکی از اعدام شدگان به این پرسش:
بخشیش به خاطر رسانه‌ای شدن این قتل عام سیاسی، این اسیرکشیه. بخشیش به خاطر سیاسی شدن فضای جامعه است و اوجگیری فعالیت‌های حقوق بشری در ایران. بخش دیگه‌ش اوجگیری جنبش‌های اجتماعیه و اونها واکنش نشون میدن نسبت به این قضیه، حساسیت دارن.
در این میان پرسشی که مطرح شده سرنوشت باقی‌مانده استخوان‌های اجساد کشته شدگان در خاوران است. جعفر بهکیش در کانادا که چند تن از بستگان خود را در دهه 60 از دست داده است میگوید:
ظاهر قضیه برخورد تغییر کرده و ولی مثلا ما نمیدونیم که تا چه عمقی اونها خاک رو کندن، آیا خیلی عمیق رفتن، آیا اون آثار قربانیایی که اونجا دفن شدن رو برکل از اونجا منتقل کردن بردن جای دیگه.
رضا معینی نیز در این باره اشاره می‌کند که به دلیل نبود اطلاع رسانی از سوی شهرداری منطقه 15 و سازمان بهشت زهرا خبر دقیقی در مورد میزان تغییرات انجام گرفته در گورستان خاوران وجود ندارد.
هیچ کس و هیچ مقام مسئولی تا حالا صحبتی و مشخصه‌ای در این رابطه نداده.
گورستان خاوران پس از دفن شماری از زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 1367 در ایران و جهان شهرت یافت. در این سال آنچه فعالان سیاسی و حقوق بشر کشتار مخفیانه یا اعدام‌های دست جمعی هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران می‌نامند آغاز شد. به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشر، این زندانیان سیاسی در تابستان و پاییز 1367 به پایان دوران محکومیت اعلام شده خود نزدیک شده بودند و حتی مدت محکومیت برخی از آنان روزها و ماه‌ها قبل به پایان رسیده بود. اما به جای آزادی، این زندانیان در تهران، کرج، مشهد، ایلام، کرمانشاه، زنجان، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز، دسفول، لنگرود، زاهدان و برخی دیگر از شهرهای ایران اعدام شدند. گرچه برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که این اعدام‌ها در پی عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به نام مرساد برای دفع حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق معروف به فروغ جاویدان با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت، اما سیامک که به اتهام هواداری از یک سازمان سیاسی چند سال در شهرهای گوناگون ایران زندانی بود میگوید برخورد با زندانیان از اواخر سال 1366 دگرگون شده بود.
اکثر امکانات ما قطع شد، یعنی نه هواخوری داشتیم، نه روزنامه داشتیم، نه ملاقاتی بود و کلن ارتباط با بیرونمون به حداقل رسید. خب این نشون میده که یه پیش زمینه ای از این لحاظ وجود داشته. نحوه برخورد پاسدارها هم خیلی بیشتر با این دید بود که دیگه میخوایم تکلیفتون رو مشخص کنیم. خب این از یه لحاظ برای خودمون یه جنبه دوگانه ای داشت که یه حسی بود که این تکلیفتون رو مشخص کنیم منظور میتونه خیلی بدتر باشه از اون چیزی که آدم بگه خب مثلا میخوان آزاد بکنن یا چیزای این چنینی. بعد از اینکه ما رو منتقل کردن، از شروع ورودمون به گوهردشت فشارها چند برابر شد. یعنی از در اونجا که ما اصلا وارد شدیم در واقع حالت تونل های انسانی ایجاد کرده بودن که ما از اون وسط باسی رد می شدیم و با کابل و مشتلید و اینها همه رو از اون وسط رد کردن که کار خیلی به بیمارستان کشید همونجا. و بعد از اینکه وارد اتاقها بردن با کوچکترین مسئله، کوچکترین موضوعی که پیش می اومد بزرگترین عکس العمل نشون داده می شد، سریعا حکم شلاق اجرا می شد. توی گوهردشت گروه‌هایی داشتن به نام سیاه‌چاموگان که حالت ضد شورش داشتن، که افراد رو با کوچکترین چیزی که بود یا بهانه‌هایی که خودشون ایجاد می‌کردن یا برخوردهای این چنینی که ما احساس کردیم که شرایط نرمالی نیست.
به هر حال مطابق اسنادی که نهادهای مدافع حقوق بشر گرد آوردند، اکثر قریب به اتفاق اعدام‌ها در پی عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق انجام شد. به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشری، اعدام‌های سال 1367 توسط هیئت‌های سه‌نفره استانی تحت فرمان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی صورت گرفت. به گفته آنان محاکمه و صدور حکم توسط این هیئت‌ها برای زندانیان بسیار کوتاه بود و حتی در برخی موارد به چند دقیقه نمی رسید. سیامک عضو یکی از سازمان‌های سیاسی چپگرا از جمله افرادی بود که محاکمه شد و زنده ماند.
اصلا هدف دادگاه روی این بود که بکشونه افراد رو با سوال‌هایی که می‌کنه به سمت اعدام. مثلا از یکی از دوستان سوال کرده بودن که شما مثلا جز گروه‌های چپ هستین و نماز نمی‌خونید. ما می‌خوایم که افرادی رو که نماز می‌خونن رو از شما جدا بکنیم که معذوریتی برای اونها هم نباشه، برای شما هم نباشه. شما می‌خونین یا نمی‌خونین؟ شما رو تو کدوم دسته بذاری؟ اگر طرف میگفت که نه من نمیخونم، میگفتن خب شما سمت چپ بشین. اونی که میگفت نماز میخونم، میگفتن سمت راست بشین. خب اونی که سمت چپ بود رو میبردن اعدام میکردن. یعنی به همین سادگی. بحث سیاسی نبود.
همزمان بر اساس گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر، برای اعضای سازمان مجاهدین خلق که جزو نمازخوانان بودند، در پی اعلام آنکه هنوز به مواضع سازمان خود باور دارند، حکم اعدام صادر شد. اعدام‌های دست جمعی سال 1367 را نخستین بار آیت الله منتظری علنی کرد، اقدامی که به گفته برخی از ناظران سیاسی از دلایل برکناری او از مقام جانشینی آیت الله خمینی به شمار می‌رود. با این همه با گذشت بیش از 20 سال از آن تاریخ، مسئولان جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به طور رسمی در این باره سخن نگفته و اعدام‌های دست جمعی سال 1367 را با وجود گورهای دست جمعی در خاوران نپذیرفتند. در مقابل، در کنار سکوت حاکم بر پرونده اعدام‌های دست جمعی سال 1367، مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعدام اعضای گروه‌ها و احزاب مخالف در دهه 60 را مجازاتی شایسته برای آنان دانستند. اگرچه بیشتر اعدام شدگان سال 1367 را مجاهدین خلق تشکیل می‌دهند، اما شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی با گرایش‌های گوناگون نیز همراه با آنان اعدام شدند. هنوز کسی نمی‌داند که پیکر فرزند، برادر، خواهر یا همسرش در کجا به خاک سپرده شده است. خانواده‌ها تنها می‌دانند اجساد بسیاری از اعدام شدگان در گورهای دست جمعی که کانال نام گرفته است قرار دارند. معروف‌ترین این گورهای دست جمعی دو کانال به عرض 2 متر و طول 10 متر در گورستان خاوران در جنوب تهران است. خانواده های برخی از زندانیان سیاسی اعدام شده فروردین و شهریور هر سال در این محل گرد می‌آیند و یاد عزیزان خود را گرامی می‌دارند. در این حال تاکنون هنوز آمار قطعی در مورد اعدام شدگان سال 1367 وجود ندارد. آیت الله منتظری در خاطراتش تعدادی را که به او گزارش شده بود شامل پاکسازی خواهند شد 2800 یا 3800 فعال سیاسی زندانی ذکر کرده است. در فاصله کمی پس از اعدام‌های یاد شده و پس از سفر به ایران، رینالدو گالیندوپول، نماینده وقت ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، شمار اعدامی‌های دست جمعی این سال را نزدیک به 2000 نفر برآورد کرد. این در حالی است که گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران این تعداد را بیش از 5000 نفر دانستند. اما سازمان عفو بین الملل در بیانیه هفته گذشته خود گفت اعتقاد بر این است که بین 4500 تا 10000 زندانی کشته شدند. در صورت موفقیت آمیز نبودن اعتراض ها به تخریب خاوران، خانواده های کشته شدگان دست به چه اقدامی خواهند زد؟ رضا معینی:
وقتی که از نظر حقوقی ما در کشور خودمون نمیتوانیم از حقوق و حقوق شهروندی خودمون بهره‌مند شیم، بدون شک باید پناه برد به جاهای دیگه که من فکر میکنم در امر حقوق بشر این پناه بردن و این شکایت کردن امر غیر متعارفی نیست. در جریان غزه ما میبینیم که شکایت های بین المللی زیادی میشه، در روابط دیگری و حتی خود جمهوری اسلامی این شکایت رو میکنه.
پخش خبر تخریب گورستان خاوران، خانواده‌های اعدام شدگان سال 67 و بخشی از فعالان سیاسی را بلافاصله به این فکر انداخت که با گزارش دادن این رویداد به نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و جهان در صف مقدم اعتراض به این اقدام جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند. موج اعتراض سازمان عفو بین الملل، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و آیت الله منتظری اکنون از مرز انتقاد به تخریب خاوران گذشته و لزوم تشکیل هیئتی برای کشف حقایق پشت پرده این اعدام‌ها را در دستور کار نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و جهان قرار داده است.